بسم الله الرحمن الرحیم. عمدتا انسان ها پیرامون خودشون یک جایگاهی رو فرض میکنن، از طریق قوه واهمه یک جایگاه اعتباری رو ایجاد میکنن برای خودشون. بعد از اون که این جایگاه رو ایجاد کردن، دائم به اون جایگاه نظر دارن، توجه دارن، تا جایی که کم کم اون جایگاه اعتباری میشه اصل زندگیشون و اصالت رو به همون جایگاهی میدن که خودشون ایجاد کردن و شأنش هم اعتباری نه حقیقی. عمده انسان ها اینطورن. برخلاف اینها عده معدودی هستن که اینها جایگاه اعتباری ایجاد نمی کنن. یعنی هم وهم نمی کنن جایگاهشون رو، هم اعتبار رو بهش اصالت نمیدن، اعتبار مقابل حقیقت، بلکه اون جایگاهی که دارند رو کشف میکنن، اون جایگاه معقولی که هست رو کشف میکنن. اون دسته اول که جایگاه اعتباری دارن، خودشون ایجاد میکنن، همواره نسبت به اون جایگاهشون نگرانن، مضطربن، متزلزلن، یعنی یه جایگاه شکننده ای داره. ولی اون دسته دوم چون جایگاهشون اعتباری نیست و خودشون ایجاد نکردن، هیچ شکستی نداره اون جایگاه براشون، چون جایگاه حق است. اصطلاحا میگن اون جایگاهشون محفوظه، خودشون ایجاد نکردن که از بین بره. اون رو و اون اعمالی که انجام دادن، با سیری که کردن، الله تعالی بهشون داده و در الله تعالی جایگاهی رو بده، از اون حفاظت میکنه که اون جایگاه میشه جایگاه محفوظ. ولی دوباره میگم که عمدتا اینطور نیستن. اونایی که جایگاه وهمی و اعتبار، جایگاه اعتباری مثل این که میگه من باید فلان مدرک رو بگیرم، بعد که گرفت گمان میکنه در سطح عالی انسان ها به سر میبره، یعنی بالاتر از همه است. جایگاه حقیقی مثل این که یاد من باید بندگی الله تعالی رو بکنم و بندگی الله تعالی داره میکنه، ولی این جایگاهی نیست که بگه من از بقیه بالاترم. این میگه الحمدلله که من بنده خدام، هیچ تزلزلی دارش نیست و هیچ کس نمیتونه بندگی این رو بگیره. ولی اونی که اصالت داده به جایگاه مدرکش، به جایگاه شغلش، به جایگاه کذاش، مدام یه دستی بالا دستش میاد، یه دستی بالا دست باید شکننده است. حالا ببینید اون انسانی که به جایگاه وهمی و اعتباریش اصالت میده، تا یه کسی به اون جایگاهش بی احترامی کنه یا اذیت کنه، دست بزنه، این زودی میریزه به هم. چرا؟ چون خودساخته است، یعنی شکننده است. ولی اون کسی که جایگاه حق داره، هر چقدر هم بهش بی احترامی کنن، آسیب بزنن، آسیب نمیبینه. برای همین عاقل و اون کسی که اهل سیره به جایگاه های اعتباری اصالت نمیده، توجه میکنه به جایگاه حقش، یعنی اصالت میده به جایگاه حق، لذات همیشه در یک ثبات و در یک آرامشی بسن. جناب ملا رومی در رابطه با اون ماجرای خرگوش، خرگوش رو نماد یک انسان عاقلی میگیره، خود عاقل بودن جایگاه حق است، و شیر رو نماد کسی که یه جایگاه اعتباری رو بهش اصالت داده. بعد میگه اونایی که جایگاه اعتباری دارن، وقتی که مواجه بشن با کسایی که جایگاه حق دارن، یعنی عاقلن، ضایع میشن، احساس شکست میکنن. اینجا اومده از زبان شیر اون حالت شکست رو توضیح میده، بعد به شؤون دیگه مثل جایگاه حق هم میرسه که بخونیم. زیباست. قصه مکر خرگوش. ساعتی تأخیر کرد اندر شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. یکمی خرگوش تأخیر کرد برای رفتن پیش شیر، بعد تو اون حالت دیگه شیر حسابی ناراحت شده بود. زان سبب کندر شدن او ماندیر، خاک را میکند و میقرید شیر. هی خاک رو پنجه میکشید، قر میزد، میقرید. گفتش که این چرا به وعدش عمل نکرده؟ من شیرم، من سلطانم. هی به جایگاهش توجه میکرد. گفت من گفتم که آن عهدان گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد خام و سست و نارسان. هی خودخوری میکرد، گفت من گفتم که این فرومایگان همه رو پایین میدید دیگه، عهدی هم بکنن عمل نمی کنن، اینا ناقص همه وعده هاشون. دمدمه ایشان مرا از خر فکند، چند بفری بد مرا این ده چند. این از خر فکند یعنی از همون خر مراد، یه انقدر اینا به من کلک زدن من به اون چی که مرادم بود نرسیدم. سخت درماند امیر سست ریش، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. دیگه اونجا حسابی درمونده شده بود، نه راه پس داشت برگرده نه راه پیش داشت، خرگوش نیست که قرار بود قضاش بشه. حالا اینجا دیگه ملای رومی میره سراغ شیوه تعلیم همیشگیش، یعنی از یک مصداقی میره سراغ قواعد که اونو بخواد به ما یاد بده. این کسی که برای خودت یه جایگاهی رو تصور میکنه، یه ظاهریش، این ظاهرشه، باطن یه چیز دیگه است. راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها، لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. میگن این چیزایی که خودت گمان میکنی میتونی تو این راه هموار قدم بزنی، تو این راه اعتباریات، زیرش پر دامه. مثل این که کلمه زیاده، لفظ زیاده، ولی معنی کمه. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، میگه کدوم ها، منظور اون از لفظ و اینها چیه؟ میگه حالا بیان به تو دیگران هم جایگاه بدن، از الفاظی که اعتباریه استفاده کنن. یه این الفاظ و اعتباریاتی برای تو قائلن، این مثل چی مونه؟ مثل ریگی میمونه که آب رو به خودش جمع میکنه. این ریگ ها آب رو به خودشون جمع میکنن. یه حالا لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست، این که به اعتباریات تو اصالت میدن. یه چهار نفر هم خب آدم ضعیف نه، مثل خرگوش که عاقله، مثل نخچیران آدم ضعیف پیدا میشن، اعتباریات تو رو بالا میدونن. یه این داره عمر تو تلف میکنه، تو رو فریب میدن که از اون جایگاه حقه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست از اون فاصله بگیری. بعد اینجا کهنه ای کسی میگه یعنی همه جایگاه ها بده، همه الفاظ بیمعنیه، همه ریگ ها. میگه نه، این سوال مقدره، جواب سوال مقدره. میگه نه، بعضی از جایگاه ها یا بعضی از الفاظ خیلی هم خوبه، ولی حقه باشه. آن یکی ریگی که جوشد آب، که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، رو آن را بجو. میگه من حالا یه ریگ هایو میشستم که از دلش آب در میاد، داره کم کم به سمت جایگاه حقیقی میره. چون انسان وقتی جایگاه رو دوست داره، یعنی ذاتا نیاز به جایگاه داره. مشکل این است که آیا این رو ایجاد میکنه یا کشف میکنه، یعنی موهومه یا معقوله، داره میره سراغ معقول. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید اوز تحصیل و سبب. اون کسی که طالب حقیقت و حکمته اول به سمتش میره، بعد از یه جایی به بعد دیگه اون مثل بقیه نیاز نیست به تحصیل سطحی و حصولی رو انجام بده، تحصیل میکنه، تعلیم میبینه، ولی نوعش فرق میکنه. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود. یعنی این که در ذهنش حافظ علوم بود، علوم رو حفظ میکرد، بعد اون معلومش رو مشغول میشد، کم کم لوح حافظ میشه لوح محفوظی. لوح محفوظی اشاره است به آیه قرآن که هو قرآن مجید فی لوح المحفوظ. اول اون حافظ علومه، حفظ میکنه، اجرا میکنه، بعد کم کم رشد میکنه، محفوظ میشه. عقل او از روح محظوظی شود، دیگه اون به یه جایی میرسه که محظوظی یعنی حظ میبره از جناب روح. جناب روح یعنی اون ملک مقربه به الله تعالی، از او فیض میبره، تنزلاله ملائکته و روح، اون روحی که نازل میشه، این از اون روح فیض میبره. چون معلم بود عقلش زبتدا، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. اول عقل رو معلم کرد، بعد به جایی رسید که عقول شدن شاگردش، یعنی خودش به شعنی رسید که عقلها بهش رجوع میکنن. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نه هم سوزد برام. یه همونجور که حضرت جبرائیل که نماد عقله و عقله به حضرت ختم مرتبت گفت یه قدم یه بیشتر بیام بال و پرم میسوزه. این اشاره مقام ولایت داره که یه کسی از حیوانیت تکامل پیدا کنه برسه به انسانیت و بعد دوباره سعی کنه اصالت پیدا کنه، بعد اصالت دیانت پیدا کنه و بعد به ولایت برسه. به ولایت که میرسه دیگه این نمیگی ماورای عقل، ولی عقل کامله که بهش میگن قلب. تو مرا، جبرئیل میگه تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. یا اونایی که رشد نمی کنن، کاهلن، تنبلن، به مقام شاکرین و صابرین نمی رسن، اینجا اینجوری میگن. چی میگن؟ میگن مجبوریم ما، یعنی جبری مسلک میشن. میگن دست همین تکیه که دست ما نبود، ناخواسته بود، نمیخواستم. بچه‌ها اینکه بگه چرا این کارو کردم بررسی کنم، نمیگه اصلا از یه جای دیگه بود، تقصیر من، جبری میگه. حالا مولا رو اینجا تیکه جالبی میگه، هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. میگه حالا تو فکر کردی میگی دست من نبود آرام میشی، نه اتفاقا اونایی که به جبر اعتقاد دارن همیشه پریشانن، چون تقصیر رو میندازن گردن کسی دیگه و اون کسی دیگه رو هیچ وقت گیر نمیارن. گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چرا. یه حضرت ختم مرتبت روایته فرمودن که هیچ وقت خودت رو به مریضی نزن. لاغ یعنی خودت رو به مریضی زدن. رنج آرد تا بمیرد چون چرا، لا تمار از او فتم رزو. خودت رو به مریضی و بیحالی نزنید، چون مریض میشید، بیحال میشید. بعضی اینجوری هی دوست دارم بیحال باشم، ولا بعد میگن خودتون هی نگید که من میمیرم من میمیرم، چون واقعا میمیری، قبرتون رو اونجوری میکنید. تلقین در عالم شأن داره، این کارو نکنید. این کسی هم میگه هی دست من نیست، هی دست هی بیرونه، واقعا هی بیرونه براش پیش میاد. جب چه بود بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. میگه اینا که جبریان انقدر جاهلن نمیدونن، حتی این کلمه جبر رو هم ایجاد کردن نه کشف. چون جبر یعنی این که یه چیز شکسته رو به هم برسونی، یه رگ گسسته رو بپیوندونی، این رو شکن جبر. چون در این ره پای خود نشکسته ای، برکه میخندی چه پا را بسته ای. این جبری ها میگه یه تو که راه حقیقت رو نرفتی چرا پا تو بستی؟ گفتی خسته شدن، زن راهی نرفتی که به دیگران رو میخندی، به خود بخندی. راه حقیقت رو باید بری، اینجاش مهم ها. همه این رو گفته برسه به اینجا. یه تو باید روش کنی، یه کارهایی انجام بدی، راه حقیقت رو بری تا یه اتفاقی بیفته. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگن حالا علی اگر کسی هی تقصیر بیرون ننداخت، هی برای خودش جایگاه قائل نشد بنشینه همه بهش احترام بذاره، بلکه این سیر کرد، سیر که کرد، اگر تو راه موند پاش شکست ناتمام شد، براق میرسه. براق اسم اون مرکب معراج پیامبره که اینقدر سریع بوده اشمونه براق. به کی براق میدن؟ به کسی که سیر کرده، سیر حقیقی کرده. برگردیم به داستان، نه اینکه مثل شیر اومده خودشو گفته من سلطان جنگلم، همه هم باید حرف من گوش کنه و با تلاش کنه، حتی واسه شکارش هم تلاش کنه. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. حالا اینجا میره سراغ جایگاه حقیقی. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. میگه حضرت ختمی مرتبت که سوار براق شد، اول حامل دین بود، بعد محمول امر الله شد. دین رو فهمید، اجرا کرد تا جایی که دیگه دین رفت ذیل شخصیتو. اول قابل فرمان بود او مقبول شد، اول امر الله رو اجرا میکرد، بعد خودش شد کسی که امر الله رو به مردم بگه. راهنمایی کنه. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. اول فرمان پذیر بود از الله تعالی، بعد شد فرمانده بندگان خدا. فهمید چی میگه؟ خب. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. یه تا کنون قواعد آسمانی اینها رو اجرا میکرد، یعنی همون حرف آسمانیان رو گوش میکرد، بعد از این آسمانیان تحت امر اویان. اینجا چه مصداق عجیبی میاره. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در این شق القمر. اشاره به سوره قمر. اگه تو این رو در شک داری، پس تو هنوز ایمان نیاوردی به اون سوره قمر و این شق القمر. و خیلی هم عجیبه، میگه توجه کن به معجزه شق القمر. یکی از عجایب عصر ماست که این محققات، اینا هم نمیگفتن برای ما که مسئله نبود، ولی برای خودشون باید مسئله بشه. محققان ناسا از این کشفشون و عکسی که گرفتن از ماه گفتن این کمربند دور ماهه، شبیه کمربند که کنه یه باری این ماه دونیم شده و بعد دوباره به هم چسبیده. خبر ندارن از بن شق القمر. داستانش اینه که این کفار قریش هرچی میگفتن معجزه، حضرت ختمت آد انجام میداد. بعد یه روز اینطور اندیه، اون کسی که نخواد بیدار بشه بیدار نمیشه. گفتن که ما هرچی میگیم معجزه تو زمین انجام میدیم، ساحران هم رو زمین میتونن، اگر تو پیام بایی در آسمان انجام میده، ساحر بر آسمان مسلط نیست. حضرت آمود باشه بگین. گفتن ماه شب 14 رو بگو دونیم بشه، از پشت کوه ماه در میاد بگو دونیم. حضرت به اذن الله اون ماه رو دونیم کردن، بعد به هم چسبوندن. این رو این موقع ناسا هم بهش رسیدن و عکس هم ازش گرفتن که مثل یک کمربندی دور ما یه حالتی هست. نمیگرفتن هم ما ایمان داشتیم. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در این شق القمر. تازه کن ایمان. حالا میگه تو اینا رو، این تعلیمی که میبینی و خیالت اینجا دوچار صورت مطلوب میشه، چی کار کنی؟ خب حالا وقتشه تازه کن ایمان، نه از گفت زبان. ای هوا را تازه کرده در نهان، که بیا مسیر تو عوض کن. همش هوسها تو تازه میکنی، هی دلم فلان میخواد. اینو وقتی هوسها رو تازه میکنی، نمیتونی ایمان رو تازه کنی. بخوای ایمانم تازه کنی به زبان فقط میگی، یعنی به زبان هی میگی الله اکبر، اشهد الله لا اله الا الله. اینو به قلب بگو، بعد میبینی نمیشه. چرا؟ تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. یا انسان ها یا مدام دارن ارضای هوس میکنن، یا دارن ازدیاد ایمان میکنن. وقتی که همش انسان هوسش رو داره ارضا میکنه، نمیتونه ازدیاد ایمان کنه. دوباره برگردی، جا اصالت دادن به جایگاه اعتباری هوسه یا ایمانه؟ هوسه. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. بگید انقدر بعضی از انسان ها هوس چیره است که حتی حرف حقیقت هم بهش بگی، اون چیزی که دوست دارن رو بهش میچسب، یعنی تعویل میبرن، یعنی منظور اون حرف رو میبرن به جایی که دوست دارن، نه جایی که گوینده قصد کرده. بر هوا تعویل قرآن میکنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. سنی یعنی روشن و بلند. اگر این هوست رو، یعنی همون وهمت رو درست نکنی، حتی با قرآن هم که مواجه بشی، منظوری که دوست داری رو برایش حمل میکنی، نه اینکه قصد قرآن رو ازش برداشت کنی. پس از کجا شروع میشه ماجرا؟ انسانی که هوسش، یعنی وهمش، هوس جنبه فعلیه، وهم جنبه نظری هوس در صحنه است، جایگاه برای خودش ایجاد میکنه، بعد هر اون چیزی که بهش میرسه، باهاش مواجه میشه، رو طوری برداشت میکنه و طوری درش میاندیشه که به اون جایگاهش آسیب نخوره. عمدتا هم اینطور انسان ها از مواجه شدن با اوغلا فراری هن. چون مواجهه با اوغلا حتما منجر به شکست شدن اون جایگاه وهمی میشه. تا اونجا بس باشه.